أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. در جلسات گذشته عرض کردیم که انسان باید برای اینکه خدا بین بشه از خودبینی فاصله بگیره و من و من نکنه، از من دوری کنه تا به خدا برسه. در حقیقت مبارزه با نفس کنه، جهاد با نفس کنه، جهاد با من کنه، جهاد با خود کنه، تسلیم در برابر حق باشه، دنبال تأمین خواسته های نفسانی و تمایلات نفسانی خودش نباشه. و عرض کردیم که این منافات با فطرت خدایی و الهی انسان هم نداره، چون اون فطرت خدایی و الهی در کمون ذات انسانه، در ضمیر و باطن جان انسانه و رو نیامده. همه تلاش ما این است که اون فطرت آشکار بشه و در حقیقت ما به اعماق ضمیر فطری خودمون برسیم. اگر ما به اونجا رسیدیم، به هدف رسیدیم، به مقصد رسیدیم. اما الان که اول راه هستیم یا وسط راه هستیم و به اونجا نرسیدیم، بنابراین هنوز من ما من الهی نیست، من مشوبه، من آلوده است. با این من آلوده به هواهای نفسانی و تمایلات غیر الهی دنیایی باید مبارزه کرد. از این من باید فاصله گرفت و دور شد. راه‌های مبارزه با این من رو عرض کردیم که اگر ما بخوایم که من بین و خود بین نباشیم و خدا بین بشیم و حق بین بشیم، باید تواضع کنیم، باید تحمل کنیم، باید صبوری کنیم، باید استقامت به خرج بدیم، باید در مقابل جاهل برخورد سالم داشته باشیم. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر به ما بدی کردند، پاسخ بدی رو با بدی ندیم، پاسخ بدی رو با خوبی بدیم. بله، در روایت دارد که الا ادلکم على خیر اخلاق الدنیا والآخره، تصل من قطعک، آیا راهنمایی کنم شما رو بر بهترین خلق دنیا و آخرت، هم دنیا هم آخرت، یعنی دیگه بهترینش، دیگه اون آخر خط، آخر کار. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، تصل من قطعک، کسی که رابطش رو با تو قطع میکنه. اینجا ارتباطی به صله رحم نداره، عامه، شامل غیر رحم هم میشه. هر کس که با تو بدی میکنه، به تو اذیت میکنه، ایذا میکنه، تو به او خوبی کن، به او نیکی کن. تصل من قطعک و تعطی من حرمک، هر کس که نعمتی از نعمات رو از تو قطع میکنه و تو رو از رسیدن به اون نعمت محروم میکنه، تو به او عطا کن، تو او رو محروم نکن، تو او رو محروم نکن. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. و تعفو هم من ظلمک، کسی که به تو ظلم میکنه از او در گذر و او رو ببخش. اینها رو مثل این که در جلسات گذشته عرض کرده باشیم. بله، در روایت دیگری دارد که امام صادق علیه السلام فرمود فمن قال لک ان قلت واحدتا سمعت عشرا، کسی که به تو بگوید اگر یکی به من بگی 10 تا میشنوی، یعنی 10 تا بهت جواب میدم. فقل، تو بگو ان قلت عشرا لم تسمع واحده، اگر تو 10 تا به من بگی یکی هم جواب نمیشنوی. اگر کسی به شما گفت یه دونه به هم بگی، یعنی یه دونه فوشم بدی، 10 تا فوش میدم، یعنی 9 تا هم میذارم روش تحویلت میدم. چقدر آدم ها هستن که افتخارشون اینه که من اینجوری هم نمیگذارم کسی حقمو بخوره، از همه حقمو میگیرم، هیچ کس نمیتونه به من زور بگه، هیچی بهش نگم خیال میکنه من خرم، نمیفهمم، نخه میگم روشم کم میکنم. یه دونه بگه 9 تا هم میذارم روش تحویلشونه. این دیگه همینه دیگه، این عالم دنیا اینجوریه، این آدم دنیاییه، این جز خودش هیچی دیگه نمیبینه، این هنوز تو مسیر مبارزه با نفس نیفتاده، هنوز نفهمیده که دنیا دست کیه. به قول بعضی ها میگن که جای سفت، بله جای سفت اگر آدم دست به آب کنه این فرو نمیره دیگه، فرو نمیره، بر میگرده میاد زیر خودت، بر میگرده زیر خودت. ما خیال میکنیم اگر با هم نوع خودمون، با مسلمونا، با شیعه ها برخورد اینجوری کنیم که بگیم اگر یکی بگی 9 تا میذارم روش بشه 10 تا تحویلت میدم، در حالی که قرآن میفرماد که رحما و بینهم، اینا تو خودشون اینجوری نیستن، کوتا میان. گاهی ما میخوایم کوتا بیاییم، نمیتونیم کوتا بیاییم. یعنی اگر نگی، خودتو خالی نکنی، سبک نکنی، ده تا تعویلش ندی، یعنی ده تا بشه نه تا، اون شب خوابت نمیره اصلا، همش ناراحتی، تمام اون صحنه تو ذهنته که اینا رو به من گفت، منم هیچی بهش نگفتم. بعضی از اولیاء خدا بودن که اینها توجه داشتن که اگر هیچی به طرف نگن، میتونستن هیچی نگن، یکی او گفت اینم یکی جواب بده. اینا جواب میدادن، یکی هم میگفتن جواب. یعنی اگر یه موقعی دیدید که یه شنیدید بعضی از اولیاء خدا که اینها جواب میدن، یعنی یه کسی میاد، یه جاهلی میاد، یه تیکه ای چیزی میندازه، اینا جواب میدن، برای اون جاهل یه حسابی باز کنید، بدونید که این عالم، این حکیم، این ولی خدا اون جاهل رو جاهل معمولی و عادی ندیده، یه جاهل به درد بخوره قابل هدایت اساسی دیده که این در آینده یه چیزی میشه، که جوابشو داده. چون اگر جوابشو نده بلا نازل میشه، یعنی خود سکوت، هیچی نگفتن، هی او میگه این هیچی نمیگه، موجب میشه که طرف بلاهای غیبی به سرش نازل میشه، چه بسا شب رو به صبح نرسونه. یعنی اینجوریه، بستگی داره به اون شدت حرفایی که زده و نفرینایی که کرده و بد و بیرایی که گفته و درجه تحمل و سکوت طرف مقابل که هیچی نگفته. یعنی گاهی بعضی برای اینکه طرف رو منکوبش کنن، نابودش کنن، این کارو میکنن که هیچی نمیگن و طرف مبتلا به یه بیماری هایی میشه، صعب العلاج، بی درمان، و میگن یهو ور پرید، نفهمیدیم چی شد فلانی، یهو ور پرید، باید رفت و عقب. یکی از عواملی که موجب ورپریدن میشه این است که شما به کسی چیزی بگی، بد و بیرا بگی، دشنام بدی، او هیچی نگه، همین نگاه کنه، از حق خودش دفاع نکنه. خب در حقیقت شما او رو نزدی، خدا زدش. این که میگن چوب خدا صدا نداره، خیلی ها بودن که همین واقعه براشون اتفاق افتاده، مظلوم قرار گرفتن، ضعیف موندن، کاری هم نتونستن بکنن، صداشون هم در نیامد، طرف همین که اومد از خیابون رد چه بره اونور ماشین زد، یعنی نذاشتن به یک ساعت بکشه، آه مظلوم گرفتش. حالا اولیاء خدا بهشون بر نمیخوره، یعنی اصلا در اون فشار و اون وضعیتی که ما خیال میکنیم که مثلا چه و اینها قرار نمیگیرن، تو دلشون هم میخندن و گاهی دعا میکنن خدایا اینو هدایتش کن، اگه قابل هدایته، براشون اصلا مسئله ای نیست. ولی برای اینکه میدونن که یک چنین اثری داره که اگر جواب ندن طرف ناک اوت میشه، برای اینکه از پا در نیاد طرف، یه چیزی میپرونن، یه جوابی میدن و رد میشن. حضرت میفرماد که ان قلت، تو اینجوری بگو، بگو اگه تو 10 تا هم که به من بگی من یه دونه هم جوابتو نمیدم. اگر آدم مواجه بشه با یک چنین افرادی، بیدین باشه دیندار میشه، لا مذهب باشه مذهبی میشه. اگر 10 تا بگی یه دونم بهت نمیگم. اینه که میگیم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی تو فوش میدی من دعات میکنم. سلاما یعنی با سلامت برخورد میکنم. قالوا سلاما. و من شتمکم فقل له ان كنت صادقا فيما تقول فاسال الله ان يغفر لي. کسی که تو رو مورد شتم قرار داد، اهانتی کرد، جسارتی کرد، به او بگو که اگر تو راست میگی و من درم این نسبتی که به من دادی و بدی که به من گفتی در من هست، من از خدا میخوام که منو ببخش. تهمتی زد، نسبت ناروایی داد، بگو اگر راسته من از خدا میخوام خدای منو ببخش. و این کنت کاذبن، اما اگر راست نمیگی، دروغ میگی، نسبت نارواست، فالله اسألو ان یغفر لک، از خدا میخوام تو رو ببخشه، تو رو بیامرزه، از گناه تو درگذره. و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحت و رعا، کسی که به تو وعده چی بود خنا؟ پیدا نکردیم لغتو. وعده بدهد به این که فرض بکنید که عل میکنم، بل میکنم، چنین و چنان میکنم. شما وعده بده به خیر خواهی، او میگه میزنم به حسابت میرسم، شما بگو که من هدیه برات میارم، بهت سر میزنم، اگه مریض شدی به عیادتت میام. او این حرفا رو میزنه، تو اینجوری جوابش بده. اینو میگن قالوا سلاما. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من مراعات حالتو میکنم. سوالاتی که اینجا مطرح میشه این است که این مقدار از خود ندیدن و مبارزه با نفس و مبارزه با خود آیا منافات با خیلی از دستورات دیگر دینی نداره؟ در این که اینها مورد سفارش واقع شده بحثی نیست، اما چگونه ما اینها را عمل کنیم که مبتلای به یک سری اشکالات نشیم؟ مثلا فرض بکنید گفتیم که تواضع، تواضع رو بعضی تعریف کردن به خود را کمتر دیدن، خود را کم دیدن. بعضی علمای اخلاق اینجور معنا کردن. خود را پست دیدن، پایین دیدن، آیا این منافات با واقع بینی نداره؟ ما گفتیم که باید خود را آنگونه که هستیم ببینیم، دیده خدابین داشته باشیم. اگر ما بخوایم که دیده واقع بین و خدابین و عدل بین هر چیزی رو در جایگاه واقعی خودش ببینیم، این دیده رو داشته باشیم، دیگه نباید تواضع داشته باشیم. یعنی خودمون رو نباید کمتر از اونی که هستیم ببینیم، در حالی که به نظر میاد که وقتی میگن تواضع کنید یعنی خودت رو کمتر از اونی که هستی ببین. جمع بین اینها چجوریه؟ اینها رو چجوری با هم جمع کنیم؟ در جواب باید عرض بکنیم که تواضع به معنای خود رو کمتر از اون چرا که هستیم دیدن نیست. خود کمبینی این یکی از رذایل اخلاقیه. احساس حقارت یکی از رذایل اخلاقیه. عزت نفس یعنی خود کمبین نبودن. انسان باید عزت نفس هم داشته باشه. و منافات با تواضع نداره. تواضع یعنی واقع بینی. همونطور که خودت رو واقع میبینی، واقعا میبینی، دیگران رو هم همون گونه که هستند ببین، واقع بین باش. چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. کوچکتر از خودت رو واقع بین باش، همون گونه که هست ببین. انتظار و توقع بیش از حد او نداشته باش. اگر اینطور دیدی دیگه تواضع میکنی. اینو بهش میگن تواضع. یعنی کوتاه میای، پایین میای، انتظارات شما از او کم میشه، به اندازه خودش میشه. اینو بهش میگیم تواضع. اگر کسی درجه معرفتش از شما کمتره، چه موقع شما تلاش میکنی برای اینکه سطح معرفت او رو بیشتر کنی و بالاتر بیاری؟ وقتی که او رو ببینی در جایگاه واقعی خودش، که ببینی این سطحش پایینه، کمتر میدونه از شما، اطلاعاتش پایینتره، کمتره. وقتی او رو در جای واقعی خودش دیدی و نسبتش رو با خودت سنجیدی، خودت رو هم در جایگاه واقعی خودت دیدی، حالا موبت به اینجا میرسی که او رو دستگیری کنی و از اطلاعات و علوم خودت به او هم بدی و بتونی او رو تحمل کنی، او رو تحمل کنی. و الا اگر خودت رو از همه پست‌تر ببینی، واقع بین نباشی، از همه کمتر ببینی، خودت رو به همه محتاج ببینی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصلا هیچ کار خیر نمی کنیم. وقتی میگن که مثلا انفاق کن در راه خدا، میگی من که چیزی ندارم. میگن این همه ثروت داری، میگه نه 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 نگو، من نمیبینم، من خودم رو خیلی فقیر و محتاج میبینم، من پولی ندارم، سرمایه ای ندارم. قرار شد خودشو پایین تر ببینه دیگه، یعنی اون چرا که داره نبینه، هیچ صدقه نمیده به دیگران کمک. میگن به این فقیر کمک، میگه فقیر نه، من فقیرم، من فقیرم. اگر ما این الفاظ رو درست معنا نکنیم، شیطان از همین راه وارد میشه. چقدر افرادی هستن که اینها از کمالاتی برخوردارن، اما وقتی که بهشون میگیم خب شما این همه چیز میدونی، چرا ترویج نمیکنی؟ زکات العلم نشرهو، اگر میخوای که این علمت رو زکاتش رو بدی، حق واجبت رو ادا بکنی، باید اینو گسترشش بدی، منتشرش کنی. شروع میکنن شکست نفسی کردن. شکست نفسی خوبه، اما شکست نفسی غیر از واقع ندیدنه. شکست نفسی یعنی اظهار کوچکی کردن، اما واقعا خود رو کوچک دیدن نه، واقع بین باش، خدا بین باش. کسی که واقع بین نیست، خودش رو در جایگاهی که هست نمیبینه. همه این مشکلات، تمام این گرفتاری به خاطر همینه. اگر میگیم باید تواضع کنی، اگر میگیم باید فروتن باشی، اگر میگیم باید صبور باشی، متحمل باشی، استقامت کنی، مبارزه با نفس کنی، خودبین نباشی، تمام اینها برای این است که حق بین بشی، به خدا برسی، به حق برسی، هر چیزی رو در عالم در جایگاه واقعی خودش ببینی. حالا اگر شیطان از همینجا وارد بشه، بگه خب قرار شد شکست نفسی کنی، قرار شد که تواضع کنی، احساس حقارت رو به شما القا کنه، اعتماد به نفست رو از شما بگیره، دیگه شما وقتی میخوای یه کاری انجام بدی، اصلا و ابدا توانایی های خودت رو نمیبینی. این نقض غرضه، این نقض غرضه. بنابراین اجازه ندید شیطان از این راه ها وارد بشه و مانع رشد و حرکت و پیشرفت شما بشه. چقدر روایات، چقدر آیات داریم که می فرماید که ما اسألکم علیه من اجر، که پیامبران فرمودن که ما از شما چیزی نمیخوایم، اجر نمیخوایم. این اجری الا علی الله، اجر ما بود پیش خداست، خدا اجر ما، از خدا اجرمونو میخوایم. خب خیلی خوب، گفتیم همینطور باید باشیم. ما نباید خودمون رو طلب کار بدونیم از مردم. روحیه طلبکاری خیلی بده. این روحیه رو سعی کنید در خودتون بکشید، از بین ببرید، ریشه کن کنید. اگر این روحیه رو ریشه کن کردی، داری راه میری، یه کسی تنش میخوره به تنت، بر نمیگرده، اوه چه خبرته، جلو تو نگاه کن، مگه کوری؟ منو ندیدی؟ منو نمیبینی؟ این حالتها رو ببینید، چه حالتهای بدیه. اوه مگه کوری؟ طلب کنه. حالا تنش خورده به تنه شما، تنه اون خورده به تنه شما، شما بگو ببخشید، معذرت میخوام، شما بگو معذرت میخوام. گاهی تنه شما خورده به تنه او، به جای اینکه شما بگی معذرت میخوام، او میگه معذرت میخوام، شما میگی بی خود چشمتو با میکردی، شما مقصر بودی. تو راه نمایی و رانندگی چی کردی؟ شما زدی، اومدی پایین، دو قرتونی به تن باقی. اینا نمیدونیم کی میخواد درست بشه و کی درست میشه. چقدر اصلا گفته میشه از این دیدگاه؟ خدا رحمت کنه، امام خیلی تأکید داشت رو این نکته، هر چه میکشیم از منیته، از خودبینیه، هر چه میکشیم از خودبینیه، خیلی اینو تکرار میکرد. بعد میفرمود که حالا اگر بخواد کسی خودبین نباشه، این خودبینی چون ریشه در حب به ذات داره، هر کسی خودشو دوست داره، به این راحتی درست نمیشه، به این راحتی درست نمیشه. اون موقعی هم که شما مبارزه با نفس میکنی، باز خودبینیه، به خاطر این منیتته که داری مبارزه با نفس میکنی. اینا فرمایشات امام، اون تا مضمونشو دارم من نقل میکنم. حب به ذات، اون حب به ذات که هر کسی خودشو دوست داره، مبارزه با نفسم که میکنه، باز همینو دخالت میده، کار به جایی میرسه که میبینه که سر از حب به خدا در نیومد، باز آخرش حب به نفس، که به یک سری از این مسئولین مملکتی که اون موقع با هم دیگه اختلاف داشتن و دو گروه شدن و دو جناح شدن و دو دسته شدن، که اومدن از امام اجازه بگیرن، امام به این مضمون که برید هر کاری میخواید بکنید، ولی این نیست، این نیست، اگر هم کسی بخواد بفهمه ریاضت باید بکشه، ریاضت باید بکشه. بعد فرمود که بمانه، که بمانه، یعنی اصلا شما صلاحیت اینو ندارید که من با شما از این قبیل مباحث بحث بکنم و نصیحت کنم و حرف بزنم. برید کاراتون رو انجام بدید، برید، یعنی همه تون دنبال اون هواهای نفسانی هستید. متن نوشته امام هست که فرمود ریاضت میخواهد که بمانم، که بمانم، یه نمیگم اصلا، نمیگم، نمیشه گفت به کسی که طلبکاره، خودشو طلبکار میدونه، بگی آره انسان نباید خودش رو طلبکار بدونه. میگه بله همینطوره، پس چرا تو خودت رو طلبکار میدونی؟ برمیگردونه به خودت، برمیگردونه، خب پس دیگه این به بعد خودتو طلبکار ندونی، هر چی من گفتم ناراحت نشی، هر بلایی سرت در آوردم نگی چرا ها. ببین سفارش فرمودن تسل و من قطعک توتی من حرمک تعفو ام من ظلمک، هر ظلمی بهت کردم باید ببخشی. چی میخوای بگی به این؟ چی کارش میخوای کنی؟ میشه درستش کنی؟ یه جا اگر بیای نصیحتش کنی که بگی بالای چشمت ابروه، میگه شما حاج آقا شما از شما دیگه توقع نداشتی. شما ما فکر میکردیم که خیلی، نمیگه من ظلم کردم، من بد کردم، تو داری نصیحت میکنی منو، داری خیرخواهی میکنی برای من. یه کسی اومده بود همینجا، رفقام بودن، گفتش که آج آقا این کتاب خونتونو که اینجا هست اینو شما بدید یه مسجدیست ما ببریم اونجا، اون مسجد اونجا کتاب خونه میخواد اونجا بذاریم. گفتم که نمیدم. گفت حاج آقا شما همین الان بحث خودشناسی بود، اتفاقا بعد بحث خودشناسی هم بود اونجا هم نشسته. گفت شما که همش میگی نباید انسان دل به دنیا داشت بسته باشه و وابسته باشه، ها حالا فهمیدم که شما دلبستگی داری به این کتاب. آقا حالا شما چی میخوایی به این بگی؟ من جواب دادم ولی رفت دیگه نیمد، و همون بهتر که نیمد، چون و همین داشت باقی چیزا رو هر چیز جمع میکرد میبرد. بهش گفتم که اگه من بگم که شورتتو در آرفم یعنی یه نفر لازم داره میخوام ببرم بدم، در میاری؟ گفت نه شورت فرق میکنه. گفتم که چه فرق، دلبستگی داری به شورته؟ خب درار دیگه. حالا گفتم دلبستگی نداری ولی لازم داری. گفتم برو اون مسجدی که میگی، هر چی هم کتاب هر کی آورده ورد و بیار اینجا، اینجا ما بیشتر احتیاج داریم. تو گفت اونجا آخه مسجد صاحب زمانه، مال امام زمانه. گفتم پس ما اینجا مال کی هستیم؟ ما خب ما هم اینجا میخوام انشالله سرباز امام زمان باشیم، این کتابا لازمه میشه. اونجا هم هرچی هست باید برداری بیاری اینجا. تو اومدی به من میگی اینجا هرچی هست من بردارم ببرم اونجا. هر کی هر کجا کتابی داره که به درد ما بخوره لازم نداره میاره میذاره اینجا، وقتی تو اومدی از گرد را رسیدی اون کتاباتو اجازه بده من بردارم ببرم. بعضیا خودشون طلبکارن اما از همه توقع دارن که بده کار اینا باشن، همه رو نصیحت میکنن اما خودشون از همه بدترن، همه عالم بدترن. به یکی گفتن که شنیدیم که شیخی بود امام جماعت مسجد و خب تو همون محله هایی که لات و لوتا هستن، و به یکی از این لاتا گفتش که شنیدم که شما فحش میدید، زشت، خوب نیست، فحش ندید. گفت کدوم فلان 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 شده گفته من فحش میدم، فلانشو فلان میکنم. آقا گفت ببخشید، نه متوجه اشتباه شد. شما اصلا اهل این کارا نیستی. از موضع نفسانیت و منیت دعوت میکنیم به حق، نمیشه دیگه، جور در نمیاد. اینجاست که میفرمند که التکبر مع المتکبر عباده، یعنی زیر بار حرف آدم متکبری که از موضع تکبر داره دعوت میکنه به تواضع. نرو، شیطانه، خود شیطانه. حالا جمع کردن بین این حرفا ببینید، یه شب میام اون حرفا از اون بر که اگر تو این گوشت هم زدن، این طرفم بیاد بگو این ورم بزن. با روحما بینه ها. اما یه موقع هایی هم هست، خلاصه تا عقل نداشته باشی کمیتت لنگه. تلاش کنید عقلتون زیاد شه. بعضی ها میان اینجا میگن این حرفا رو ما شنیدیم، بلدیم، هرچی میگیم خب بابا جون ما دیگه حرف دیگه غیر از اینا بلد نیستیم. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. میگه نه، اینایی که یه چیز دیگه بگو، یه چیز دیگه بگو غیر از اینا. من هر کاری میکنم نمیدونم چرا درست نمیشم. دیگه ما غیر از اینا هیچی دیگه بلد نیستیم. ذکری، وردی، نمیدونم دعایی، چی از این کارا هم بلد نیستیم. اینا رو باید برید پیش دعا خونا و نمیدونم ذکر گواه و بعضی کارهای چی و سحر و جادو، اینا رو هم وارد نیستیم. واقعیت داره ها، واقعیت داره، اما احتیاج داره به اهلش. فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اینجا که می ما بلدیم بشینیم و این حرفا بزنیم، بیشتر از اینم بلد نیستیم. این حرفا اگه دیدی به دردت میخوره، اگه دیدی به دردت نخورد، کلاستو عوض کن. بله، برو یه کلاس دیگه، یه کلاس دیگه یه حرفایی بزنن به دردت بخوره. قرار نیست که هر چی اینجا گفته میشه به درد همه بخوره. هر کسی باید بسنجه با خودش ببینه که به دردش میخوره یا نمیخوره، در موقعیت او هست یا نیست. گاهی مراجعه میکنن که میگن که ما فوریه، مشکل ما فوریه، اورژانسیه. میگیم خب یه دوره خودشناسی لااقل باید گوش کنی دیگه، نمیشه که آخه همینجوری. میگه نه، اوه، یک دوره خودشناسی مثلا 6 ماه طول میکشه. میگیم خب نواراشو گوش کن، نواراشو گوش کن، روزی یه دونه گوش کن، فرض بکنی 30 تا نوار، 35 تا نوار، 20 تا نوار، تموم میشه 20 روز. میگه نه، اوه، 20 روز طول میکشه، کار من لعمی، الان من گیر کردم موندم نمیدونم دیگه چیکار کنم. همین الان بگو یه کاری بکن. بله، از دهات اومد، پسرش هم آورد، گفت من میرم شهر برم چایی بخرم، توتون بخرم، نمیدونم چی بخرم، چی بخرم بیام برگردم. اومد پیش آیت الله کوهستانی. به آیت الله کوهستانی گفتش که این پسرم رو آوردم، با الاغ اومده بود، آوردم خدمت شما تحویل بدم، این خدمت شما باشه، من میرم خریدامو میکنم و اینا، شب که برگشتم این درسایی که میخونین و اینا بهش یاد بده که مجتهد بشه، شب من برش گردم. تو روستا اونجا ما مجتهد نداریم، اینجا خدمت شما باشه، شما تا شب اینو مجتهدش کن، من برش گردم. بعد بریم. اگه اینجوری میشد آدم درست کرد، اینجوری اگه میشد آدم درست کرد، تمام علاقای آدم آدم شده بودن. علاقا و حالون که آدم ها هنوز آدم نشدن. آدم ها با وجود 124,000 پیغمبر هنوز آدم نشدن. یعنی معجزه دیگه. اگه با معجزه میشد که آدم درست کرد، اولیاء خدا باید یه نگاه میکردن به یه الاغ آدم میشد. محاله، محاله که اگه اون محال، اینم محاله که یک شب شما بیای بگی اینو مجتهدش کن من ببرمش روستا. یه عمری رفتی، هر کار خاصی کردی، هر برنامه، هر مسیر، هر چی بوده، حالا یا انتخاب درست بوده نبوده، هر چی، حالا یه عمری مسیر دیگه رفتی، حالا یه شبه اومدی، دیر اومدی، زود میخوای بری، نمیشه. بله، پیامبران فرمودن که ما از مردم اجر نمیخوایم، ما برای کارایی که میکنیم خودمونو طلبکار مردم نمیدونیم، مردم هم بدهکار خودمون نمیدونیم، وظیفمون بوده باید این کارا رو میکنیم، ما نمیتونستیم این کارا رو نکنیم. چراغ میتونه روشنایی نده؟ خورشید وقتی روشنه میتونه روشنایی منتشر نکنه؟ نه، اون منتشر میکنه. حالا که روشنایی داره میده، خودشو طلبکار بدونه؟ نه، طلبکار هم نمیدونه. حالا اون طلبکار نمیدونه، تا حالا این ورشو گفتیم، حالا این ورشو میگیم، ما هم باید خودمونو بدهکار ندونیم. او خودبین نیست، او تواضع میکنه، ما باید تکبر کنیم؟ هر کسی باید به وظیفه خودش عمل کنه دیگه. چطور ما به انبیا بگیم شما اجرت نگیرید؟ اونا بگن ما اجرت نمیگیریم، ما خودمون رو طلبکار نمیدونیم. ما هم بگیم که خب حالا که شما خودتون رو طلبکار نمیدونید، ما هم خودمون رو بدهکار نمیدونیم. اون به سعادتش رسید، اما ما به سعادتمون نرسیدیم. اگر او خودشو طلبکار ندونست، شما هم خودتو بدهکار دونستی، وقت درست میشه، درست میشه، جور در میاد. او میگه من طلبکار نیستم، شما هم میگی منم طلبکار نیستم، من ممنونم، من متشکرم، شما زحمت کشیدی، شما محبت کردی، شما لطف کردی. اون میگه من کاری نکردم، من برای خدا کردم، من وظیفم بوده. شما میگی نه، محبت کردی، شما لطف کردی، شما منت گذاشتی، ما مرهون منت شما هستیم. شما خودتو بدهکار بدون، اون خودشو طلبکار ندونه، وقت این درست میشه، این میزون میشه. نه فقط هم او به سعادت میرسه، هم شما به سعادت میرسی، بلکه جامعه به سعادت میرسه. اما اگر او خودشو طلبکار دونست، شما هم خودتو بدهکار ندونستی، دعوا میشه، دعوا میشه. اگر گفتی که میدونی من کیم، من کسی هستم که زمان طاغوت مبارزه ها کردم، زندان ها رفتم، سختی ها کشیدم، حالا میگی من نباشم؟ حالا که وقت تقسیم ارث به من سهمی نرسه، میدونی من کیم؟ من کسی هستم که جبهه رفتم، جنگ کردم، مجروح شدم، جانباز شدم، چه فشارها، چه مصیبتها، چه فلان. حالا میگی نباید اینو بگه، نبایدم خودشو طلبکار بدونه. حالا میام سراغ خودمون، ما هم نباید خودمونو بده کار بدونیم، ما هم نباید تقدیر و تشکر کنیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خالق تشکر نکرده. بعضی میگن که خدایا ما رو محتاج خلقت نکن، اصلاح دیدگاه خیلی مهمه، دیدگاه های خودتون رو تنظیم کنید، تصحیح کنید، دیدگاه تو درست کنی کارا رو ردیف میشه، کارات ردیف میشه. خدایا منو محتاج خلقت نکن. یعنی چی خدای منو محتاج خلقت نکن؟ چرا؟ چرا خدا تو رو محتاج خلقش نکنه؟ مگه تو کی هستی؟ مگه تو چی هستی؟ چه خبره؟ چی شده؟ از دماغ فیل افتادی؟ کدوم بنده از بندگان خداست که محتاج خلق نیست؟ خود امامان ما علیهم السلام مگه محتاج یهودی نبودن؟ از یهودی قرض میکرد، آریه میگرفت. یهودی و مسلمون، حالا ما به خدا میگیم خدای ما رو محتاج خلق روزگارت نکن. یعنی چی محتاج خلق روزگار نکن؟ الحمدلله الحمدلله ما خودمون دستمون تو جیبمون میره، فرض بکنید محتاج دیگری نیستیم. یعنی چی محتاج دیگری نیست؟ مگه بدون وابستگی، بدون ارتباط، بدون احتیاج میشه؟ خدا تو رو محتاج خلق کرده. میگی نه من جز از کد یمین و نمیدونم چه و عرق جبینم حاضر نیستم. کد یمین و عرق جبین حاضر نیست، تمام اینا منیت، تمام اینا نفسانیت، هوای نفسه. تسلیم نبودن در برابر خداست، تسلیم نبودن در برابر خداست. اگر خدا تو رو محتاج خلق کرده راضی باش، الحمدلله خدا رو شکر. طلبکار نباش، نگو دیگران وظیفه دارن که چه کنن چه کنن چه کنن. اما اگر که یعنی یه عده از این ور میافتن میگن خدای ما رو محتاج نکن، یه عده هم از اون ور میافتن هیچ تلاشی نمی کنن، از همه توقع دارن که بیان کارای اینا رو انجام بدن، خب اینو باید درستش کرد. اینه که میگیم عقل میخواد، عقل میاد اینجا رو حلش میکنه و دین میاد عقل ما رو بارور و شکوفا میده، پرورش میده، میگه تو چارچوب باش، چارچوب عدل حرکت کن. عدل یعنی حد اعتدال، نه افراد کن نه تفرید کن. خیر الامور اوسطها، نه اینجور باش که همه حوائج زندگی خودت رو به دوش دیگران بندازی و از اونها بخوایی که کاراتو انجام بدن نه اینجور باش که هیچ حاضر نباشی زیر بار کسی بری. یک رابطه معقول سنجیده عقلایی، تا اونجایی که میتونی خدمت کن به جامعه، خدمت کن به دیگران، و از این که دیگران هم گاهی دستت رو بگیرند نقل کردن از یکی از بله بعضی از بزرگان که اواخر عمرش که دیگه زمینگیر شده بود، وقتی میخواست از جا پاشه نمیتونست خودش پاشه، به پسرش گفته بود که، یعنی اینجور میگفت که، میگفتش که دستتو بده به من. پسرش میومد میگفت مثلا آجون دستتو بده به من، بلند شو، دستتو بده به من، بلند شو. گفت نه، تو دستتو صفت نگه دار، من دستمو میگیرم به دستت، وقت تو بلند شو، بلندم کن. گفت چرا آقا جون؟ گفت به خاطر این که بدونی که تو دست منو نگرفتی، من دست تو رو گرفتم. یادت نره، همیشه باید من دست تو رو بگیرم، تو دست منو نگرفتی. این یه تعبیر عرفانی خوب قشنگی داره، یه تعبیرم اینوری داره، حمله بر صحت داره، حمله بر فساد داره. حمله بر صحتش این است که انسان حواسش جمع باشه، خودشو گم نکنه. اگه دیدی دست یه ولی خدا رو گرفتی از جا بلندش کردی، خیال نکنی آها تو بگی من دستشو گرفتم، وابسته شد، محتاج به من بود، اگه من نبودم از جا نمیتونست باشه. این موجب زلالت تو میشه، موجب گمراهیت میشه. اینو برای این گفت که تو حواست جمع باشه. حمله بر فسادش نیست که مثل این که هنوز اون تحتوه منیت باقیه، هنوز اون تحتور تدیگاش هست، پاک نشده. بازم تو اون لحظات آخر میگه ها من دست، حالا طور نمیشه، آسمون زمین یا زمین، حالا یکی دیگه دست تو رو بگیره، طور نمیشه. نه به این که بعضی ها نشستن مرتب میگن چه دست من نگرفتی، همش طلب کنه، این چه مملکتیه، این چه وضعیه، کار چرا نیست، چرا نمیانن حقوق بدن سر بوش در خونه ما. نمیگه که خب من چی کار کردم، آخه من چه هنری داشتم، چرا کار نیست، خب تو چقدر کار تولید کردی. یه عده هستن که از بس کار دارن هیچ کار هم هستن تو مملکت، فرصت نمی کنن سرشونو بخارونن، صبح تا شب مشغولن و کار تولید میکنن. هزاران نفر زیر چتر اقتصادی اینا دارن نون میخورن، یه عده هم هستن که منتظرن یکی بیاد یه چتری باز بکنه بالا سر اینا چه بارون نخورن. خودت چی کار کردی؟ خودت چه حرکتی کردی؟ چه تلاشی داری؟ البته قبول داریم تربیت اثر داره، آموزش اثر داره، یعنی اگر شما توی خانواده‌ای بودی همه مثل شما پخمه بودن، خب شما هم پپه میشی دیگه. بله خب خوب شناختی خودتو. تو دوزاریش افتاد به چی داریم میگه.
جمع بودش.
بله مومن آمن الا وقت خوص هیچ جمعی نیست الا اینکه یه استثناء توش داره. بله بعضی هم خب توی خانوادهی بزرگ شدن که نه اینا اصلا وقتی تمام اعضای دیگه خانواده جوهر کار دارن اینا هم کاری میشن، اینا هم کاری میشن. اما وقتی نه پدر مادر نه خانواده سایر اعضا اینا کاری یا مربی های دیگه ای که به طور اینا خوردن تو جامعه، اینا جوهر کار نداشتن، همینجور نشستن. نوعاً کسانی که کارمند میشن دنبال کارای کارمندی میرن که یه جای دفتری نمیدونم میزی پشت میز بشینه و جدول حل بکنه و چرت بزنه و تا بعدم یه حقوق بیارن بهش بدن. کارمندم داریم تو کارمندا. بعضی ها هر کجا میرن خلاقیت دارن، تحول ایجاد میکنن، کارمنده. اما و خیلی از کارمندا اینجورن که نه، دنبال اینن که یه آب باریکه، میگه یه آب باریکه برا من برسه، من نمیخواد آب تو دلش تکون بخوره. یعنی اگر بگه که مثلا بگی برو کسب آزاد، این دست و پاشو گم میکنه، به هم میریزه، تشویش، نگرانی، دلهوره، دلشوره که من آخه چجوری روزیم از کجا وقت در میاد اگه من سر برج حقوقم و نمیدونم دولت نریزه تو حسابم، از کجا میخواد بیاد؟ من برم مثلا چی کار کنم؟ میگه مثلا برو فرض کن در مغازه وایسا، این کار رو کن، اون کار رو کن. میگه خب حالا این کار رو کردم نشد چی؟ نشد چی؟ اگه رفتم اونجا اونجوری نشد چی؟ تا نگی، تا تضمین نکنی که یقین کنه که ها سر برج یه آب باریکه، میگه ولو کم اینقدم که هست بچی 100 تومن میدن، بچی 80 تومن میدن، ولی خیالم راحته، دلم قرصه که این میاد تو حسابم هست. این جور آدما گذشته از این که از نظر ایمانی مشکل دارن، از نظر ژنتیکی مشکل دارن. یعنی اصلا اهل ماجراجویی نیست، اهل فعالیت و تلاش و لازم نیست همه اعتماد به خدا داشته باشند تا برن سراغ کسب و آزاد و اینجور ریسک کنن و برن تو بازار، برن تو دل به دریا بزنن. خیلی آدم های لامذهب بیدین هستن که اینا میرن میرن و به موفقم میشن و به نتیجه هم میرسن و یه ماه کمتر، یه ماه بیشتر، یه ماه کم زیاد، بالاخره فلزا دارد که الکاسب و حبیب الله، کاسب حبیب خداست، نه دارد کارمند حبیب خداست. کاسب روزیشو به خدا میسپره. اگر کسی ایمان به خدا داشته باشه و روزیشو به خدا بسپره، حبیب خدا هم میشه. یعنی اعتماد به خدا میکنه. کشاورزا اینا چقدر زندگی شیرین قشنگی دارن، نگاه میکنن به آسمان. در روایت هم داریم که و رزق و کنف سما، در آیه قرآن، سریع آیه قرآن، و رزق و کنف سما، روزی شما در آسمانه. روزی از آسمان میاد. اینا میشینن دستشون به آسمان بلند میکنن، خدایا ما کاری که ازمون میامد انجام دادیم، به وظیفمون عمل کردیم، دیگه از این به بعدش خودت میدونی. گاهی اوقات هم خشکسالی میشه، خشکسالی میشه. معنای توکل این نیست که شما کار نکنی، نه، باید کار بکنی، زحمت بکشی، تلاش کنی، به وظیفت عمل کنی. معنای توکل این است که کارمند نشی، یعنی روحیه کارمندی نداشته باشی، ولو کارمندم باشی، دلتو به یه آب باریکه خوش نکنی، روزی تو از دولت نبینی، روزی تو از خدا ببینی. اگرم آخر برش ریختن به حسابت، به کمم قانع باشی یا نباشی؟
نباشی.
به کم قانع نباشی یعنی به تلاش کم قانع نباشی. تا میتونی تلاش کن، تا میتونی فعالیت کن، از خوردن و خوابیدن و نمیدونم تن پروری فاصله بگیر. هر کس هر کجا هست تلاش کن، نتیجه چی میشه؟ روزی زیاد میشه، بشه، روزی کم میشه، بشه. نتیجه رو به خدا مهم نیست. شما تلاشت رو بیوقفه، تلاش بیوقفه داشته باش. چقدر تو ما هستیم که وقتی فعالیتمون زیاد میشه گلمند میشیم، آه این چه وضع زندگیه، صبح تا شب داریم میدویم. خب از چی صبح تا شب میخوای بخوابی؟ دنیا جای دویدنه. تو سن شماها بودم که مرتب این رفقای ما میرفتن بهشت زهرا و میگفتن که تو چه نمیای بهشت زهرا، زیارت انباد چیه فلان. گفتم راستش بخوای من نمیرسم. گفتن نه فلان چی بشه. گفتم من تا زنده ام، تا وقت دارم، تا جوونم، تا نیرو دارم، باید بدوم کار کنم، وقتش که برسه خودشون میبرنم بهشت زهرا. بهشت زهرا جای انباد، جای ما باید کار کنیم، تا هستی کار کن، و تلاش کنی، فعالیت بکنی، از صبح تا خود شب باید کار بکنی، شب بازم رمق داری، بازم کار کن، کار کنی، وردی مطالعه کن. خیلی عجیبه، بعضی یه رشته رو میگیرن میرن جلو. آخه یه رشته میری جلو شما یه بعدی میشی. آخه یه نگاهی هم به بالا سرت کن، سمت چپ، سمت راست، جلو، عقب، هم صاف راست شکمت گرفتی رفتی جلو، درس هم خونده، دانشجو هم شده، نمیدونم دکتراش هم گرفته. یا شما آخه چی میفهمی؟ میگه من ریاضی بلدم. چقدر شعور داری، چقدر معرفت داری، چقدر درک داری، چه ورزشی بلدی؟ هیچی، هیچ برد. چه کاری بلدی؟ هیچ. چه ابزار وسائل میاری جلوش میگی اینا رو بگو، این چیه، اون چیه، اون چیه. پیچ گوشتی رو نمیشنسه، آچار فرانسه رو نمیشنسه، چکر، فقط چکر میگه این چکشه مثلا. این به چه درد میکنه؟ باید آدم چند بعدی باشه، معونه هم نداره ها، معونه چون اون وقتای خالیتونو برای تفریح یه گاهی پیچ گوشتی دستت بگیر یه پیچی واکن. من احتمال قوی میدم تو همین جلسه ما کسانی باشن در طول عمرشون پیچ گوشتی دستشون نگرفتن. فاجعه است. یه لامپ میسوزه همینجور همه میشینن تماشا میکنن. آقا ریاضیدانم هست، یه بعدی روش کرده. این مثل این میمونه کله شما هی رشد کنه رشد کنه رشد کنه رشد کنه. خب این کله، کله خوبه، مغز توش هم خوبه، به این هیکل باید بخوره آخه، باید همش با هم بیاد. همینجور سرش انداخته پایین، درس خونده، حالا میخواد ازدواج کنه، مونده، خود ازدواج کنه مونده. میگه اصلا ازدواج چیه؟ خودش هم که نمیگه میخوام ازدواج کنم، اصلا نمیفهمه ازدواج. باید بهش بگم مثلا الان وقتشه دیگه، حالا باید میگه ازدواج چجوری، چی کار باید کرد، اصلا من کیو انتخاب بکنم، کیو انتخاب بکنم. گاهی میگن اصلا همینجوری اول کار میگه میخوام، حالا تصمیم گرفتم ازدواج کنم، اومدم راهنمایی بگیرم. میگم خب بگو پیش که کجا رفتی، طرف کیه، خصوصیات. میگه هنو هیچ جا نرفتم، اصلا میخوام ببینم کجا برم چی کار کنم. خیلی اوتیم. بعضی دانشجو هم هست تحصیل کرده هست 28 سالشه، میگه اصلا من کجا برم چی کار کنم. میگم آخه خب با حال یه پدرت بگو، به مادرت بگو، یه کسی و یه جایی اونا واردن بلدن پیدا کنن، بعد که رفتی صحبت کردی حرفای شنیدی، بعد بیا مشورت کن بگو آه رفتم اینجا اینجور گفتم اون اینجور گفت، بعد اینجور گفتم اون اینجور گفت، نقل کن ما بعد توش یه چیزایی در بیاریم که حالا شما به درد هم میخوری یا نمیخوری. از همه اول کار اومدی اصلا میگیم من سراغ کی برم، چجوری باشه، کار کنه مثلا همسر من یا کار نکنه، کار بیرون داشته باشه نداشته باشه، همینجوری یه سری چیزا. و میگم آخه تو خودت عقیدت چیه؟ میگه من عقیدت خودت چی عقیده، من عقیدم چیه، من چه میدونم، هر چی شما بگی. 28 سالشه. میگم آخه تو خودت بخوای با کی هستی، تو باید ببینی چی میخوای. میگه راستشو بخوای من خودم نمیدونم چی میخوام، حالا اومدم با شما مشورت کنم که ببینم چی بگم. کم داریم از این جوانا تو جامعه، کم نداریم که. ببین چقدر زیاد بوده که روزی چند تا از اینا فقط با به طور با میخوره. پس این مدت 28 سال کجا بودی؟ چیکار میکردی؟ حالا از پدرها و مادرها و که همینجوری زندگی میکنن میره، یعنی زندگی داره بله داره میگذره، زندگیشون داره همجور میگذره، اینا که زندگی نمیکنن که، این زندگی نیست. همجور میره سر کار میاد و بعد گشنش میشه میخوره و بعد دستشویش میگیره میره توالت و بعد مثلا حمامش میگیره میره حمام و بعد همینجور همین هر چیش میگیره میره همون دنبال همون تا چیش بگیره، ولی خودش بشینه فکر کنه، تدبیر کنه، برنامه ریزی کنه، طبق برنامه حرکت کنه، من الان باید اینجا باشم، بعد اونجا باشم، بعد این کارو کنم، بعد اون کارو باید انجام بدم، یه وظایفی دارم، یه بعد نگاه میکنم اینه بچهش بزرگ شده، بچهش از خودش بدتر. همین امروز یه کسی زنگ زده بود که این پسر من بزرگ شده، حالا میخواد ازدواج کنه، یه کسی رو انتخاب کرده که هیچیش به ما نمیخوره. این دختر که این دو پسر انتخاب کرده به عنوان همسر و میخواد باش ازدواج کنه، هیچیش به ما نمیخوره، ما چی کار کنیم؟ گفتم تا حالا کجا بودی؟ تا حالا چی کار میکردی پس؟ این بچه رو کی بزرگ کرده؟ کی تربیت کرده؟ این کجا بوده آخه؟ چی شده که فکر این و ذهن این اصلا اینجوری شده؟ این محصول کار خود شماست دیگه، یا محصول کار شماست؟ کاش که محصول کار ما باشه، ول کردیم اصلا محصول معلوم نیست محصول کار کیه، ول کردیم به امان خدا. خودش همینجوری یکی این ور یکی اون ور، یه چی این گفته یه چی اون گفته، و خودش یه چیزی شده دیگه واسه خودش، خودش هم نمیدونه از کجا چجوری. یکی از انتظارات ما از مدارس غیر انتفاعی که به دوستانم عرض کردم این است که ای کاش تو این مدارس غیر انتفاعی کاری انجام نشه، هیچ کار نکنن، کار تربیتی نکنن، کار دینی نکنن، ول کنن، کار آموزشیشون رو کنن و کاری به کارهای دیگه نداشته باشن، بسپرن به خود پدرها و مادرها و خدا، بسپرن به خدا، خدا خودش بزرگه. ای کاش صدا، سیما، نمیدونم چی، کجا، اینا کاری به کارهای فرهنگی نداشته باشن، ول کنن، بذارن خود خدا کارا رو درست کنه، اینا نگن ما میخوام کارا رو درست کنیم. چون وقتی شکل دادن، تربیت کردن، وقت از خدا هم دیگه کاری بر نمیاد، زور خدا هم نمیرس. اگه بی شکل باشه، خب بلکه انشالله یه ولی خدایی سر راه این قرار بگیره اینو هدایتش کنه، اما وقتی شما بهش شکل دادی، این کار هم نبودی، این کار هم نبودی که نیستن و کج و معوج بار میارن. باغبون ما کم داریم، باغبون که درخت رو میخواد عمل بیاره، وقت آدم ساز انسان درست کن کم نداشته باشیم، کم داریم، نداریم. شما یه مدرسه نشون بده یه انسان ساز داشته باشه، یه آدم حسابی بالا سر این مدرسه باشه که این کارهای اینا زیر نظر او و طبق برنامه او عمل بشه، تحت سرپرستی او کار پیش بره. شما برید از باغبونا بپرسید، میگم باغبون خوب نداریم، برید بپرسید، یه درخت داری، یه گیاه داری، یه گل داری، بگو این گل چیه اصلا، چی کار باید کرد، کی باید آب داد، کی نباید آب داد، چقدر نور میخواد، اگه تونست جواب بده دقیق علمی رو حساب. ای اگه بگردی تک توک یکی پیدا بشه که یه اطلاعات درست صحیح داشته باشه. وقت راجع به انسان که این مقدار پیچیدگی و این مقدار، راجب دین، راجب اسلام، ای کاش هیچ کار نکنن، دست به ترکیبش نذارن، بذارن به همون فطرت اولیه سالم خودش باقی بمونه تا به دست یه ولی خدایی انشالله این ظرف خالی وجود این پر بشه، این نوار خام خام بمونه تا به موقع پر شه، و الا کار سخت میشه، باید پاک کنن دوباره پر کن. خب این جلسه بحث ما در تکمیل مباحث جلسات گذشته بود و تعدیل اون مباحث که انشالله در جلسه آینده خود ندیدن و خدا رو دیدن در عالم تکوین و در عالم تشریع رو انشالله مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بر محمد و آل او سلام.